بسم الله الرحمن الرحيم وهو الفتاح العليم ذو القوة المتين وقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم أجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته وهب لنا رأفته ورحمته ورؤيته وخيره ودعاءه رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا آمین رب العالمین. با کسب اجازه از محضر ارواح انبیا و اولیا و شهدا و صلحا و ملائکت الله حافین حول هذا الحرم الشریف، خاصه با کسب اجازه از روح مطهر و منور حضرت رؤوف امام علی ابن موسی الرضا و با کسب اجازه از محضر قلب عالم امکان امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و شما برادران و خواهران زائران و مجاوران و عشاق الحسین و عشاق الرضا، سخن درباره پیام‌های زیارت اربعین امام حسین علیه السلام بود که از ناحیه مقدسه حضرت امام صادق علیه السلام صادر شده بود. در این زیارت کوتاه معارف بلندی از نهضت حسینی و از شخصیت سید الشهدا علیه السلام و دشمنان حضرت مطرح شده است. در اون فقرات اولیه که ترسیمی از شخصیت امام حسین علیه السلام بود و برخی از ویژگی‌های اون حضرت مطرح شده بود، بعد فلسفه قیام حضرت مطرح شد، اونچه که ما عرض کردیم فلسفه قیام که بیداری بندگان خدا از خواب نادانی و جهل و سرگردانی بود و اعذر فی الدعاء و منح النصح و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الظلاله. سخنی که دیشب عرض شد ترسیم شخصیت دشمنان امام حسین علیه السلام و مخالفین بود. چه شد که اونها در مقابل پسر پیغمبر ایستادند؟ امام صادق همه این معارف رو در این زیارت تقریبا یک صفحه‌ای اربعین برای ما بیان کردند. وقد تواضر علیه من قرته الدنیا و باع حظه بالارض للادنا و شرا آخرته به ثمن الاوکس. حب دنیا، فریب دنیا رو خوردن سبب شد که اون جماعت بر سر حسین بریزند و اون فاجعه خونین و فاجعه ننگین تاریخ بشریت رو رقم بزنند. ما دیشب درباره این فقره در این محفل نورانی صحبت کردیم که خطرات حب دنیا، خطرات برگزیدن مصالح دنیایی بر مصالح آخرتی و یؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا تا جایی است که انسان رو میکشانه در مقابل پسر پیغمبرش قرار میدهد، اون هم با این فجایع دردناک و این حوادث غمباری که اونها به وجود آوردند که دل هر آزاده ای رو می سوزانه و آتش می زنه و می لرزانه. مسئله حب دنیا بود. اون چه که امشب ما در این بحث پیام‌های زیارت اربعین می خواهیم عرض بکنیم، فقراتی دارد امام صادق علیه السلام در این زیارت که خیلی روشن کننده است، خیلی پر اهمیت است. امام زائران حسین رو درس دادن که اونها موضع خودشون رو به طور شفاف و روشن در برابر خط باطل و در برابر دشمنان ابی عبدالله روشن کنند. شما در زیارتها میخوانید، در زیارتهای امام حسین علیه السلام، اما از زیارت عاشورا، زیارت وارث، سایر زیارات مثل همین زیارت اربعین که ما رو به ما یاد دادن لعن کنیم قتله سید الشهدا رو. لعن الله من قتلک و لعن الله من ظلمک و لعن الله. در این عبارت زیارت اربعین دارد و لعن الله امتا سمعت بذالک فرضیت به. خدا لعنت کند، همون لعنتی که قاتلان رو می کند، همون لعنتی که ظالمان رو می کند، خدا لعنت کند اون کسانی رو که شنیدند این ظلم رو. سمعت بذالک، حتی در اون صحنه نبودند یا در همان زمان زندگی می کردند و راضی بودند یا در زمانهای بعد شنیدند و راضی شدند. سمعت بذالک فرضیت به، و بعد راضی شدند به این. یعنی موضع حق طلبانه، موضع طرفداری از حق، هواداری از حق رو نگرفتند. لعن خدا رو بر این آدمهایی که آدمهای التقاطی در عالم سیاست نامیده میشوند. اینها آدمهایی هستند که ایمانشون ایمان کامل نیست. به تعبیر قرآن نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض. به بعضی از اسلام عمل میکنند و نسبت به بعضی دیگر کافر هستند، بی اعتنا هستند. اون مقدار از اسلام رو که با منافع دنیاییشون، با شهوتها و خواهشهاشون موافقت داره، اون رو میپذیرند، عامل به او هستند. و اون مقداری از اسلام، اون نقاطی از احکام دین، از شریعت رو که موافق هواهای نفسانی اونها نیست، او رو رد میکنند. نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض. منافقین اینگونه هستند. مسلمون های اسمی غیر رسمی، اونهایی که ایمانشون ایمان فصلی است، ایمان سطحی است، عمقی ندارد، اینها این گونه هستند. در حالی که عزیزان من، برادران و خواهران، اونچه که اسلام از ما خواسته پیاده کردن همه اسلام توسط مسلمین است. اونچه که خدای متعال از ما خواسته عمل بر اساس همه احکام دین است، نه اینکه ما گزینشی دین رو انتخاب بکنیم. حق نداریم مسائل دین رو ما گزینشی باهاش برخورد کنیم، سلیقه‌ای باهاش برخورد کنیم، انتخاب کنیم. این یک نفاق در دین است، یک نفاق در اسلام است. آیات فراوانی در قرآن ما در این باره داریم. این قابل قبول نیست در اسلام. در معارف اسلام انتخاب بخشی از اسلام مذمت شده است. اصلا ما چون این چیزی رو نداریم. مسلمان یعنی کسی که تسلیم است در برابر خدا، و یسلمو تسلیما یعنی تسلیم محض است در برابر فرامین خدا، در برابر دستورات دین خدا. حق نداره انتخاب کنه بعضیاشو، حق نداره کنار بگذاره بعضیاشو. کسی که کلمه شهادتین رو بر زبان جاری کرد، مسلم شد، مؤمن شد، زیر چتر عبودیت و بندگی خدا رفت، ولایت خدا و ربوبیت خدای متعال رو پذیرفت، این حق نداره بعضی از اسلام رو بهش عمل کنه، بعضی دیگر رو کنار بزنه. میگه حاج آقا اینو اینجوری نبینا که بد حجابه، بی حجابه، دلش خیلی پاکه، نمازشو میخونه، مشهدشو میره، کربلاشو میره، اول ماهش نمیدونم روزه شرکت میکنه، چنین و چنان میکنه. نه، ما حق نداریم. ما باید زیر چتر اسلام بریم، تسلیم در برابر امر خدا باشیم. این پیام آیات الهی قرآنه. در قرآن اکتفای به بعضی از تعالیم کردن و از بعضی دیگر دست برداشتن مذموم اعلام شده. قرآن می‌فرماید، سوره مبارک هجر است، آیه 99، الذين جعلوا القرآن اذین فوربك لنسألنهم اجمعین. اونهایی که قرآن رو تقسیم میکنن، مثلا آیات جهادش رو کنار میذارن، آیات ایثارش رو کنار میذارن، به یه بخشی از آیات قرآن که با شهوتها و خواهشها و دنیا طلبی های اونها خیلی کاری نداره و با اونها قابل جمعه، به ظاهر اونها عمل میکنن. یا در همین آیه مبارک 159 سوره مبارک نساء که در وصف منافقان میفرماد، یقولون نؤمن به بعض و نکفر به بعض. ما به بعضی از انبیا، به بعضی از دین مؤمنیم و بعضی دیگر رو کافریم. هدفشون، قرآن میفرماد در همین آیه 150 سوره مبارک نساء، هدفشون اینه که اینها تفرقه بیندازند، مسائل دین رو تفکیک کنند و تجزیه کنند. الان ملاحظه بکنید، همین تفکرهای لیبرالی موجود، تفکرهای سکولاری موجود در اسلام، برای در بین مسلمین، برای سکولاریزه کردن دین، برای جدا کردن یک بخش مهمی از مسائل دین از دین اینها تلاش میکنن، میخوان حکومت رو، میخوان سیاست رو، میخوان دخالت در اجتماع رو، میخوان مسئولیت پذیری اجتماعی رو، میخوان نظام سیاسی اسلام رو، اینها رو از اسلام جدا بکنن و سالها تلاش کردن. از سقیفه این تلاش شروع شده است که علما را، ائمه را که در صدر بودن، بعد علمای دین رو، اینها رو در یک مکانهای مقدسی ببینند، مردم فقط مسائل عبادی اونها رو ناظر باشن و اونها رو از دخالت در اجتماع و سرنوشت مردم و اجتماع جدا بکنن. این سکولاریزم هدفش همینه، میخواد جدا بکنه مسائل دین رو. لذا شما میبینید طرف به ظاهر مسلمان هم هست، مؤمن هم هست، به ظاهر اهل ولایت هم هست، اما نسبت به نظام اسلامی، نسبت به ولایت، نسبت به حکومت اسلامی یا آدم بی تفاوتی است، بلکه موضعش اینه که باید اینو به اهلش واگذار بکنن. حالا اهلش رو در تعریف خودش و در منطق خودش بیان میکند. بله، اونها میگن وظیفه حکومت اجرای قسط و عدل است. بله، قسط و عدل خیلی واجبه، خیلی لازمه. قرآن میفرماد لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. در سوره مبارک حدید است، آیه 22 است. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. حالا یا آیه 20 یا آیه 22، این خیلی آیه مهمی است. ما رسول خودمون رو فرستادیم، با میزان و کتب فرستادیم، معیارهای عدالت رو به اونها دادیم. لیقوم الناس بالقسط، حالا با معانی مختلفی که از این عبارت شده است، اما معنای مشهورش که در ترجمه های قرآن هم موجوده، تا اینکه مردم قیام به قسط کنند، یعنی مردم عدل رو اجرا بکنند و پیاده کنند. بله، این خیلی مهمه، لکن همه اسلام که قسط و عدل نیستش که، همه اسلام که این آیه نیستش که. شما به این آیات الهی توجه کنید. من بعضی از اینها رو عرض بکنم خدمتتون در این محدوده بسیار ضیق وقتمون. الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاه و آتوا الزکاه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر ولله عاقبت الامور. آیه 41 سوره مبارک حج. کسانی که وقتی تمکن در زمین پیدا میکنن، وقتی قدرت اجرایی و سیاسی پیدا میکنن، اقام الصلاه، نماز رو اقامه میدارند و موجب برپایی نماز در جامعه میشوند. آتوا الزکاه، تبلیغ و ترویج بخشش زکات و اداء زکوات، زکوات مستحبه و واجبه رو میکنن، که خمس هم در همین عبارت است، آتوا الزکاه. و امروا بالمعروف، اینها امر به نیکی ها میکنن. شما در زیارت جامعه میخوانید والمعروف ما امرتم به، معروف اون چیزی است که شما اهل بیت به ما امر کردید. امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر، اینها نهی از منکر میکنن، از زشتی ها در جامعه باز میدارن. قصه فقط عدل و قسط نیستش که. بگذاریم که نقشه دشمنان تا حدی پیاده شد در جامعه ما، و اون هم اون فشار اقتصادی بود، اون حصر اقتصادی بود، اون نیاز شدید اقتصادی مردم بود که الان مجبور شدن دولت مردان ما شعار اقتصادی رو شعار اولشون قرار بدن، مردان حکومت ما مجبور شدن برای خونساسازی این توطئه دشمن بیان او رو در اولویت قرار بدن، لکن همه ما میدانیم که این اولویت اول جامعه اسلامی، نه جامعه بحران زده ما، نه یه جامعه معتدل اسلامی، این نیست. الذين ان مكنناهم في الارض اقاموا الصلاه و اتوا الزكاه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور. وصیت خدا، وصیت خدا به انبیاء بزرگش مثل نوح، مثل ابراهیم، مثل موسی، مثل عیسی این بوده است: شرع لکم من الدین ما وصا به. این خطاب به اهل ایمان است، به امت محمدی است. شرع لکم من الدین ما وصا به. نوح و ابراهیم، ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی. این توصیه الهی چی بود؟ این وصیت خدا چی بود؟ ان اقیم الدین، دین رو اقامه کنید، دین رو برپا بدارید، چیزی از دین رو زمین نگذارید، فرامین الهی رو. ان اقیم الدین ولا تتفرقوا، تفرق در دین نکنید، دست دست نشید. قد تبین الرشد من الغی، خدا کاملا جدا کرده رشد و رشاد و صلاح و هدایت رو از غی و گمراهی و زلالت و کفر و باطل. حق و باطل روشنه. قرآن میفرماد فماذا بعد الحق الا الضلال، بعد از حق جز زلالت و گمراهی هیچ دیگه ای نیست. همه چیز یا حق است یا باطل است. این مسئله روشنه. این آیه ادامه ی آیت الکرسی خیلی مهمه: قد تبین الرشد من الغی، کاملا مبین و جدا شده، روشن شده حق و باطل از هم. ولا تلبس الحق بالباطل، اشتباه نگیرید حق و باطل رو با هم، وارونه جلوه ندید حق رو به جای باطل، باطل رو به جای حق. ما باید عامل به همه دین باشیم. ان اقیم الدین، باید دین رو اقامه کنید. دین مجموعه اعتقادات، عبادیات و اخلاقیات، مجموعه امور فردی و امور اجتماعی، حیا، عفت، پاکدامنی، حق الناس، حفظ آرامش جامعه، حفظ آرامش روانی دیگران، اونهایی که با قیافه های آنچنانه، با لباس های آنچنانه، چه مردان چه زنان، خصوصا زنان جامعه اسلامی که اصلا زیبنده اونها نیست، حاضر می شوند، اینا آرامش روانی جامعه رو به هم می زنن. حق الناس فقط این نیستش که دست تو جیب کسی بکنید. شما اگر آرامش روانی دیگران رو به هم زدید، این حق الناس بر عهده شماست. این فقط حق الله نیست که بگه آقا به خودم مربوطه، من خودم میدونم و خدا. نه، وقتی تو اجتماع آمدی دیگه فقط به خودت و خدا مربوط نیست، این حق سایرینه، این آرامش روانی دیگران به هم میریزه. لذا مکتب حسین مکتب شفافیته، مکتب دینه، صراط مستقیمه، همه اسلامه، حقیقت اسلامه، دیشب عرض کردیم تجسم اسلام، عینیت همه اسلام در حسین و کربلا و عاشورا جمعه. عاشق حسین، محب حسین، سیاه پوش حسین حق نداره مظاهر بیدینی رو ترویج بکنه، بیبندوباری های دینی که فقط مربوط به حجاب نیست، سایر مسائل دین، یعنی بند و قیدی برای خودش قائل نشه. دین بند و قید برای انسان ایجاد میکنه، ما بنده ایم، یعنی در بند او هستیم. ما باید اسیر خدا باشیم، عاشق خدا باشیم. عبارت اینه: لعن الله امتن سمعت بذالک فرضیت به. بعد تو همین زیارت اربعین چقدر اعلام موضع میشه: اللهم انی اشهدک انهی انهو اللهم انی اشهدک انی ولی لمن والاه و عدو لمن آداه. من تو خط حسینم، نه تنها تو خط حسین، بلکه هر آن که حسین را دوست بدارد و حسینی باشد، من ولی او و دوستدار او هستم و با دشمنان حسین هیچ مرز مشترکی ندارم، هیچ نقطه اشتراکی ندارم. اونها راه خودشون رو برن، ما راه خودمون رو میریم. بعد عرضه می‌دارد: به ابی انت و امی ابن رسول الله، وقت من تمام شده. تا جایی که باز در انتهای این زیارت اربعین عرضه می‌دارد: اشهد و شهادت میدم انی بکم مؤمن. ای عزیزان خدا، ای حسین، ای اصحاب الحسین، انی بکم مؤمن. اول ایمانش رو تثبیت میکنه و به ایابکم موقن به شرایع دینی و خواتیم عملی و قلبی لقلبکم سلم. من تسلیم شما هستم، من سلم با شما هستم، من طابق و نعل به نعل در مسیر شما هستم، من پام و جای پای شما میگذارم و امری لامرکم متبع. من کاملا تابع شما هستم، تبعیت از شما دارم. ایمان، تسلیم، تبعیت. تمام؟ نه. و نصرتی لکم معده. من ناصر شما هستم، من یاور شما هستم، یاری من برای شما آماده است، من منتظرم منتقم بیاید، فرزندت مهدی بیاید، حجت ابن الحسن بیاید. و نصرتی لکم معده حتی یعذن الله لکم. بعد باز تأکید میکنه: عزیزان، جوانها، ما حق محافظه کاری نداریم، ما حق احتیاط کاری در دفاع از حق نداریم. به قول معروف، ما نباید وسط لحاف بخوابیم که گزندی از هیچ طرف به ما نرسه. نه، نه، اینجوری نیست. باید موضعت رو در برابر حق کاملا روشن و شفاف کنی. لذا عرضه می دارد: فمعکم معکم لا مع غیرکم. من با شما هستم، با شما هستم، یعنی با شما هستم. فمعکم معکم لا مع غیرکم، با غیر شما نیستم. من مرز دارم با دشمنان حسین، من با کفار و اجانب مرز دارم، من حسینیم. خدا رحمت کنه این شهید سعید، سردار دلها، حاج قاسم سلیمان. ما ملت امام حسینیم. چقدر این پرمغزه! یعنی ملت اربعین، یعنی ملت عاشورا. خیلی معارف در همین زیارت اربعین هست. بگذاریم و بگذریم. صلی الله علیک یا مظلوم، یا ابا عبدالله، و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت. و بقی اللیل و النهار. داری سند امضا میکنی میگی حسین تا وقتی هستم از من به تو سلام، وقتی هم که رفتم از این عالم تا وقتی شب و روز هست از من بر تو سلام. لذا عشاق الحسین که الان تو این عالم نیستن، سفر کردن، رحلت کردن، اینا همه همه جور از ناحیه اونها با این سندی که امضا کردن برای ابی عبدالله هی سلام میکنن در همون عالم برزخ بر حسین، هی ثواب سلام بر حسین میره تو نامه اعمالشون. خیلی با حضور قلب اینو بگید. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی و زیارتکم. السلام علی الحسین. در محضر آقا و امام رؤوفمون، من میخوام مقدمه بشم برای برادر عزیزم حاج آقای مطیعی عزیزمون. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و الا اولاد الحسین و الا اصحاب الحسین. مثل امروز و فردایی هم به دنبال اربعین نوشتن، اقلش سه روز اقامه عزا کردن آل الله. امام سجاد نشون میده محل قبور رو، پایین پای پدرش حسین رو، قبر علی اکبر حسین و برادر رشیدش و برادر عزیزش و همون که زینب و ام کلثوم عاشقش بودن، همون که بعد از مصیبت برادر به بزرگی مصیبت برادر بعد از او بزرگتر از مصیبت علی اکبر براشون نبود. السلام علی اول قتیل من نسل خیل سری من نزل ابراهیم خلیل. وقتی فهمیدن نامش علی است، مردم هرچی بغض نسبت به امیرالمومنین داشتند ریختن تو شمشیرها و نیزه هاشون. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّمٌ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ بِاسْمِكَ الْعَزِيمِ الْأَعْزَمِ. البته برنامه این محفل نورانی ادامه داره، من دو سه جمله فقط دعا بکنم. بِاسْمِكَ الْعَزِيمِ الْأَعْزَمِ الْأَعَزِّ الْأَجَلِّ الْأَكْرَمِ إلهي بِحَقِّ الْحُسَيْنِ و به حق یوم الاربعین یا الله.